أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جریان استصحاب در موارد شک تقدیری بود که دو وجه ذکر شد برای عدم جریان آن. وجه اول وجه اثباتی بود که گفته شد در موضوع دلیل استصحاب شک اخذ شده است و عرفاً شک تقدیری شک نیست. لول تفته لحصل له شک، که شک تقدیری است، مثل این است که لو درسه لسار عالمن، که مصداق عالم نیست. که برخی از بزرگان از جمله آقای سیستانی به این وجه مناقشه کردند، گفتند در موارد شک تقدیری شک صادق است، در سوق نفس ممکن است شک موجود باشد، التفات به شک مقوم صدق شک نیست، کما این که انسان ممکن است یقین داشته باشد به این که الان روز است ولیکن ملتفت به یقین خود نباشد. ممکن است شاک باشد در یک مطلبی ولی ملتفت به شک خود نباشد. ولذا گفتن صدق شک بر مورد شک تقدیری عرفی است، که به نظر ما این مطلب درست نیست. یک وقت انسان اول ملتفت هست، شک میکنه، بعد غافل میشه. ما این رو قبول داریم که در حال غفلت هم عرف میگه تو شاکی، چون غفلت بعد از شک سبب زوال شک نیست عرفا. ولیکن اگر از ابتدا شخص غافل است، اگر ملتفت بشود شک میکند، ولی الان از ابتدا غافل هست از این مطلب، کجا عرف صادق می داند بر او که تو شاک هستی؟ و عجیب است اگر ایشان در موارد شک تقدیری عنوان شک را صادق می دانند، پس چطور در این فرع که من کان متعقدن بالحدث فغفل و سلا، که مرحوم شیخ فرض کرد و فرمود که این شخص شک تقدیری داشت، متعقد به حدث سابق بود بعد غافل شد، اما به حیثی است که اگر ملتفت می شد شک می کرد در بقای حدث، با این حال غفلت نماز خوند، بعد از نماز ملتفت شد. اگر بنا باشد که شک تقدیری مصداق شک باشه و غفلت مانع نشه از صدق شک، چطور آی سیستانی دام از الله بعد از نماز قاعده فراق جاری کردن؟ اگر شک قبل از نماز بود و صرفاً التفات به شک نداشت این مکلف، که از آن تعبیر میکنن به شک تقدیری. اگر این مصداق شک است، پس موضوع قاعده فراق محقق نیست. موضوع قاعده فراق حدوث شک است بعد از فراغ از عمل. اگر شک از قبل بوده در مورد شک تقدیری و صرفاً التفات به شک نداشته این مکلف و بعد از نماز التفات به شک پیدا کرد، مگر موضوع قاعده فراق التفات است بعد از فراق؟ موضوع قاعده فراق شک بعد از فراق است. و شما که میگویید قبل از نماز در حال غفلت هم این مکلف شک داشت در سوق نفس، ملتفت به شک نبود، این معنایش این است که قاعده فراق موضوع ندارد در این فرد. ولذا ما عرفی نمیدانیم کسی بگوید شک تقدیری مصداق شک است عرفا. فرق می کند با اون کسی که شک فعلی کرد ثم غفله، اونجا عرفا در سقع نفس شک موجود است، عقلا هم موجود است کما سنبین. ولذا فرق می کند با فرضی که از ابتدا این شخص غافل بوده و هیچگاه شک فعلی پیدا نکرده. ولذا موضوع دلیل استصحاب که شک فعلی است در بقا محقق نشده، خطاب استصحاب شاملش نمیشه. ولذا این وجه اثباتی رو ما برای عدم جریان استصحاب در موارد شک تقدیری قبول داریم. وجه دوم وجه ثبوتی بود که آقای سیستانی هم به آن قائلن، میگویند ولو عرفن شک صادق است در موارد شک تقدیری، ولی تا ملتفت نشود مکلف به شک خودش، حکم ظاهری فاعلیت و مؤثریت ندارد. حکم ظاهری برای تحدید موقف عملی مکلف است، که مکلف در مقام وظیفه عملیه معذور باشد یا معذور نباشد. کسی که ملتفت نیست به شک خودش تأثیر پذیر نیست از حکم ظاهری، و ملاک حکم ظاهری در موارد عدم التفات منتفی است. و اگر شارع بتواند در موضوع حکم ظاهری اخذ کند التفات را، باید اخذ کند، چون حکم ظاهری برای غیر ملتفت بی ملاک و بی روح است. پس باید شارع ثبوتاً التفات به شک را در موضوع استصحاب اخذ بکند. این وجه اثباتی بود که دیروز بحث کردیم. مرحوم آقای خویی فرمودند که ما قبول داریم این کبرا را که استصحاب در موارد شک تقدیری جاری نیست، و وجهی که ایشان ذکر میکنن وجه اثباتی است. بعد فرمودند ولیکن ثمره ای نداره این بحث. بعد شروع کردن فروعی را که مطرح است در مقام ذکر کردن. ما این فروع رو بررسی می کنیم و برخی از فروع دیگر که مطرح است به آن اضافه می کنیم و بحث رو انشاءالله تمام می کنیم. فرع اول این بود که یقین به حدث داشت، فغفل فصلا، بعد از نماز ملتفت شد. مرحوم آقای خویی فرمودند که ما اگه قائلم بشیم به جریان استصحاب در موارد شک تقدیری، مهم نیست. قبل از نماز استصحاب حدث جاری می شد، اما بعد از نماز قاعده فراغ دارد این مکلف، چون عرفاً شک این مکلف حادث است بعد از فراغ از عمل، و قاعده فراغ مقدم است بر استصحاب حدث. چه استصحاب حدثی که بعد از نماز جاری بشود، چه استصحاب حدثی که قبل از نماز، بنابر جریان استصحاب در موارد شک تقدیری جاری است، بر هر دو مقدم است. در بحوث اعتراض کردن به ایشان، گفتن اگر ملاک تقدیم قاعده فراغ بر استصحاب اخص بودن قاعده فراغ باشه، فرمایش شما درست. قاعده فراغ اخص مطلق است عرفاً از دلیل استصحاب، کما هو صحیح، مقدم است بر استصحاب حدث. چه استصحاب حدث قبل از نماز که شک تقریری بود، چه استصحاب حدثی که بعد از نماز جاری است که شک فعلی است. و این قاعده فراغ تخصیص میزند دلیل استصحاب را. ولیکن مرحوم شیخ نکته تقریب قاعده فراغ را حکومت مطرح کرده، گفته حاکمان طبق فرمایش مرحوم شیخ این صحیح نیست که ما بگیم قاعده فراغ حکومت دارد بر استصحاب حدثی که قبل از نماز جاری بود. قاعده فراغ الغا می کند شک بعد الفراغ را، نه شک تقدیری قبل الفراغ را. شک تقدیری قبل الفراغ را قاعده فراغ الغا نمی کند. کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو، یا در برخی از تعابیر اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. بعد در بحوث گفتن حالا استصحاب حدث قبل از نماز اگر جاری بشه به خاطر شک تقدیری، قاعده فراغ دیگه حاکم بر اون نیست، ولذا باید ببینیم با هم تعارض میکنن یا نمیکنن. به خودی خود با هم تعارض ندارن، چون استصحاب حدث قبل از نماز جاری است، قاعده فراغ بعد از نماز جاری است، هر کدام در یک زمانی جاری بودند. مثل اینکه شما قبلا قاعده طهارت داشتید در این آب، بعد یقین سابق پیدا کردید به نجاست آن، استصحاب نجاست جاری شد. تا امروز صبح قاعده طهارت داشتید، امروز صبح شخصی به شما گفت چند روز قبل این آب نجس شده بود، شاید پاک شده، قاعده طهارت تا حالا زنده بود، از بین رفت، جاش استصحاب نجاست آمد، و هم تعارضی ندارن، هر کدام در زمان خودش جاری شده. ولیکن مشکل اینه، خوب دقت کنید، در بحوث گفتن استصحاب حدث در زمان شک تقدیری اگر جاری بشه ولی در زمان شک فعلی در حدث بعد از نماز جاری نشه، این عقلایی نیست. شارع بیاد بگه استصحاب حدث جاری است در حال غفلت، تا ملتفت شدی و شک کردی دیگر استصحاب حدث جاری نیست، مستهجن از غیر عقلایی است این جهل. استصحاب را جهل کنند مختص به حال غفلت و شک تقدیری، که به مجرد شک فعلی این استصحاب از بین برود، این غیر عقلایی است. حکم ظاهری یا حتی حکم واقعی مختص باشد به حال غفلت و به مجرد التفات حکم از بین برود. ولذا تلازم هست بین استصحاب حدث در حال شک تقدیری که قبل از نماز است با استصحاب حدث در حال شک فعلی که بعد از نماز است. تفکیک بین این دو غیر معقول است. اون وقت لازمه استصحاب حدث در زمان شک تقدیری لازمه لاینفکش، استصحاب حدث هست بعد از نماز در حال شک فعلی. این لازم الاستصحاب ها، نه لازم المستصحب، لازم خود استصحاب هست. و دلیل استصحاب هم استصحاب حدث را در حال شک تقدیری اثبات می کند و هم لازم آن را که استصحاب حدث است در حال شک فعلی بعد از نماز. این نتیجهش میشه تعارض. قاعده فراق بر استصحاب حدث بعد از نماز حاکمه، اما بر استصحاب حدثی که قبل از نماز جاری بود به خاطر شک تقدیری که حاکم نیست. بر او که حاکم نبود اون استصحاب حدث در حال شک تقدیری میگوید من یک لازم لاینفکی دارم، من جاری میشوم و لازم من هم که استصحاب حدث است در حال شک فعلی بعد از نماز باید جاری بشود. پس تعارض رخ میده بین قاعده فراق بعد از نماز با استصحاب حدث در زمان شک تقدیری به خاطر این لازم، به خاطر این لازم استصحاب، لازم استصحاب در شک تقدیری قبل از نماز جریان استصحاب در شک فعلی است بعد از نماز، و به خاطر این لازم تعارض مستقر میشه بین قاعده فراق و این استصحاب حدث. و فرض این حاکمه بر او هم که نیست، حاکمه بر استصحاب حدث در شک تقدیری قبل از نماز که نیست قاعده فراق. تعارضا تساقطا. پس جناب آقای خویی چجور می‌فرمایید که ثمره ندارد این بحث؟ اگر استصحاب در مورد شک تقدیری جاری نبود ما بودیم و استصحاب بعد از نماز قاعده فراق حاکمه بر او بود، مشکل نداشتیم. مشکل موقعی به وجود آمد که استصحاب قبل از نماز به خاطر شک تقدیری جاری شد و او یک لازم لاینفکی دارد. قاعده فراق میگوید من چه کنم بر این استصحاب حدث قبل از نماز که این حاکم نیستم تا بر او مقدم بشوم. باید شما بین دو خطاب متعارض حاکم و محکوم درست کنید. ولو منشأ تعارض بین قاعده فراق و استصحاب حدث قبل از نماز وجود اون لازم این استصحاب است. وجود لازم این استصحاب حدث در شک تقدیری منشأ تعارض شد. ولیکن منشأ تعارض یک بحثه، اما وجه تقدیم احد المتعارضین علی الاخر رو باید حساب کنیم. وجه تقدیم اگه حکومت باشه خب اسقاید فراق حاکم نیست بر اون معارض خودش که استصحاب حدث است در زمان شک تقدیری. باید بر خود طرف تعارض حاکم باشد دلیل ما تا بر او مقدم بشود، نه بر لوازم او. ولذا تعارض و تساقط می کنند. به نظر ما این اشکال اشکال موجهی است. در تعلیقه بحوث خواستن از این اشکال جواب بدن. گفتن آقا شما خودتون فرمودید اگر اطلاق یک خطاب در یک موردی لغو بود، مثلا استصحاب شامل شک در وجود حاجب بشود، استصحاب عدم وجود حاجب در اعضای وضو، این لغو است مگر ثابت کند لازمش را که تحقق غسل است. تا ثابت نشود با استصحاب عدم حاجب تحقق غسل، با آب ریختن روی این موضع مشکوک الحاجب، استصحاب عدم حاجب لغو است. خود شما فرمودید نمی شود ما بیاییم بگیم اطلاق شامل این مورد میشه و سونن للاطلاق عن اللغویه لازم او را هم اثبات میکنیم. نه خیر، این درست نیست، چون شرط اطلاق عدم لغویت. اگر لغو است جاری نشود اطلاق، نه اینکه اطلاق جاری بشود و ما از جیب خودمان چیزی را به این اطلاق اضافه کنیم تا اطلاق از لغویت بیفتد، که مطلب درستی هم است. در تعلیقه موضوع گفتن آقا ماننوی از این قبیله. شما میگید شمول استصحاب نسبت به شک تقدیری بدونه شمولش نسبت به شک فعلی بعد از آن لغو است. خب لغو است جاری نشود این اطلاق، نه اینکه جاری بکنید بعد لازم آن را که استصحاب در حال شک فعلی است اثبات بکنید. این خلاف مبانی خود شماست. واقعا این اشکال عجیبه. چرا؟ برای اینکه اون مبنا در جایی است که از خود خطاب ما نفهمیم اون ضمیمه خارجیه را. مثل استصحاب، ما از استصحاب نمیفهمیم تعبد به تحقق قتل را در موارد شک در حاجب. از جیبمان میخواهیم اضافه کنیم به خطاب استصحاب تا شمول استصحاب نسبت به شک در حاجب لغو نشه. ما نحن فی دلیل استصحاب هم استصحاب حدث رو در حال شک تقدیری میگیره، هم استصحاب حدث رو در حال شک فعلی. هر دو مدلول خطاب استصحابه. چه ربطی داره اون مبنا به مورد ما؟ بحث این است که مدلول مطابقی استصحاب دو استصحاب را فهماند، یکی استصحاب حدث در حال شک تقدیری قبل از نماز، یکی استصحاب حدث در حال شک فعلی بعد از نماز. هر دو مدلول خطاب استصحاب است طبق جریان استصحاب در شک تقدیری. دلیل حاکم یکی از این دو استصحاب را میخواهد خارج کند، استصحاب دیگر میگوید من با او متلازمم، نمیتوانی او را به تنهایی خارج کنی، چون قابل تفکیک نیست.
اطلاق
خب تو فرق این است که اختصاص استصحاب به شک تقدیری و ارتفاع آن به مجرد التفات مستهجن است. آقا مستهجن بگه تا غافلی استصحاب داری، هر وقت مرتفت شدی دیگه استصحاب نداری، این اقلایی نیست. خب ولذا اشکال بحوث مسجله. در کتاب ازوا و آرا اشکال دیگه ای کردن به بحوث، گفتن آقا اگر شارع می اومد می گفت استصحاب به حدث در شک تقدیری جاری است و تا ملتفت به آن بشوی، تا ملتفت بشوی و شک فعلی بکنی دیگر جاری نخواهد بود، این مستهجن بود. بگن استصحاب در شک تقدیری در حدث جاری است ما لم تلتفت الی و یحصل لک شک فعلا، این مستهجن است. اما شارع که اینجور نمیگه، که شارع میگه استصحاب حدث جاری است مادامی که شک فعلی بعد الفراق پیدا نکنی. غایتش اینه. ولذا اگر شما اول نماز یا قبل از نماز شک تقدیری داشتید، وسط نماز شک فعلی بکنید، استصحاب حدث جاری است هم در موارد شک تقدیری بنابر قول وحوث و هم بعد از شک فعلی. مقیانیست استصحاب در شک تقدیری به عدم حصول شک فعلی، مقیاس به عدم حصول شک فعلی بعد الفراغ. میگه استصحاب حدث جاری است در موردی که یقین به طهارت نداری، چه شک فعلی داشته باشی چه شک تقدیری. مادامی که شک فعلی حادث نشود بعد الفراق، یه مستهجن نیست، کاملا معقوله. و یکی از مصادیقش هم اینه که کسی در اثناء نماز شک فعلی پیدا کنه، استصحاب حدث در حق او جاری بودم قبل از شک فعلی هم بعد از شک فعلی. قاعده فراق تخصیص که میزنه یا حاکم است بر دلیل استصحاب، فقط میگه استصحاب مقیاس به عدم حدوث شک بعد العمل و این مستهجن نیست. ما به نظرمون این مطلب ازوا و آرا ایراد داره. چرا؟ برای اینکه اشکال آیستد اینه که حکم انحلالیه، یک فرض همینه که شک تقدیری ما زائل نشود مگر بعد از فراغ از عمل، و بعد از فراغ از عمل شک فعلی پیدا کنیم در بقای حدث، اینم یک فرضه. یک فرض اینه که شک تقدیری در اثناء نماز مبدل بشود به شک فعلی، بله نسبت به او جعل استصحاب مستهجن نیست. اما فرض دوم این است که شک تقدیری تا آخر نماز بماند و بعد از نماز مبدل بشود به شک فعلی، جعل استصحاب نسبت به این فرض غیر اقلایی و مستهجنه. ادعای وحوث اینه و به نظر ما این ادعای قابل قبولی هست و لذا ما این ثمره رو از مرحوم شیخ میپذیریم بنابر مسلک حکومت قاعده فراق بر استصحاب. و معنای حکومت هم به نظر آقایان این است که شارع در قاعده فراق موضوع استصحاب رو الغا کرده است. تعبدن شک و کلیت بشه. حتی اگر ناظرم نباشد به خطاب استصحاب، موضوع استصحاب شک است. شارع در شک بعد الفرا میگه شک و کلیت بشه، نفی علم کرده است و رضا حاکم میشود بر استصحاب. اما الذي يسهل الختم اینه که قاعده فراق بر فرض حکومت هم داشته باشه بر استصحاب، اختم مطلق هم هست، امتیاز اختم مطلقی اینجا به کمکش میاد. ما این کار نمی کنیم قاعده فراق حاکم باشه بر استصحاب. بنابر نظر مشهور شکوک لیس بشه، قابله توجه این مبنا در جای خودش باید بحث کنیم. اما این منافات نداره که نکته اختص مطلق بودن قاعده فراق هم مطرحه. اگر استصحاب مقدم بشه بر قاعده فراق، قاعده فراق عرفا میشه لغو. موردی که تأثیر گذار باشد قاعده فراق دیگر نخواهیم داشت، مگر فرضای نادر مثل توارد حالتین که بعد از نماز علم پیدا کرد به توارد حالتین طهارت و حدث. اونجا استصحاب نداریم، قاعده فراق داریم، ولی قاعده فراق فقط بیاد مورد توارد حالتین رو حل کنه، این مستهجن عرفن، این میشه کل اخص دل مطلق قاعده فراق. اگر دلیل حاکمی با دلیل با مدلول مطابقی دلیل محکوم حساب بشه، حاکم بر مدلول مطابقی باشه، خب این میگیم دیگه مدلول مطابقی رو از کار میاندازه و مدلول التزامی هم تابع مدلول مطابقی است. اگر قاعده فراق حاکم باشه بر لازمه استصحاب حدث در قبل از نماز، موضوع او را تعبدن الغا کند، شرفتی داره که حاکم بشه بر خود استصحاب حدث در موارد شک تقدیری قبل از نماز؟ موضوع او را که از بین نبر، نبر لا وجدانن ولا ادعاءن. خب فرض اینه که دیگه اون و اون دیگه تکافا هست، قاعده فراق تعارض میکنه با اون استصحاب. خب از اون ور چه فرق میکنه؟ قاعده فراق میگه استصحاب حدث بعد از نماز جاری نیست، استصحاب حدث قبل از نماز هم پس جاری نیست. از این طرف استصحاب میگه بنده میگویم استصحاب حدث قبل از نماز جاری است و توی قاعده فراق که بر این حاکم نیستی و لازمه اینه که استصحاب حدث بعد از نماز هم جاری است. تعارضا تساقطا. اما بله، ما یک بحث لوازم واقع رو داریم، یه بحث لوازم اصل رو داریم. بحث ما در اینجا در لوازم الاصله. لازم قاعده فراق که مقدم بشود بر استصحاب بعد از نماز، لازم خود این اصل عدم جریان استصحاب است در مورد شک تقدیری، کما اینکه لازم خود استصحاب شک تقدیری این است که استصحاب بعد از نماز جاری است. هر دو لازم الاصلا و هر دو حجتا فی حد نفسه، ولیکن تعارض و تساقط مشکل اینها رو به وجود میاره.
لازم اصل نیست، لازم مورد الغامی که از شک در لازم رو لازمش اینه که پس شک در ملزوم هم داره الغام میکنه، پس حکومت به لازم ملزوم هم شکل
میکنه. این لوازم واقع نیست، لوازم واقع مثل این میمونه قاعده فراغ جاری کردی در نماز ظهر که شک داری در وضو ثابت کنه، پس شما میتونی برای نماز عصرت هم به همون وضوع مشکوک اکتفا کنی. این میشه لوازم واقع که اختلاف است و سعی اینه که قاعده فراغ هم لوازم واقع رو نمیتونه اثبات کنه، ولذا نماز ظهر رو گفتن اعتنا نکن به شک در وضوع، ولی برای نماز عصر باید وضوع بگیری. و اینجا این که بیان اینجا این بحث در لوازم اصله، لوازم اصل که شد لازمه قاعده فراغ بعد از نماز و تقدمش بر استصحاب حدث بعد از نماز این است که استصحاب حدث قبل از نماز هم جاری نیست. این لوازم الاصل مشکل ندارد، ولی به شرطی که معارض نداشته باشد. استصحاب حدث در مورد شک تقدیری که محکوم این قاعده فراغ نیست با او تعارض می کند. این راجع به فرع اول. در این فرع اول یک مطلبی صاحب کفایه فرموده که مرحوم شیخ هم در کلماتش هست، فرموده که اگر کسی قائل به استصحاب در مورد شک تقدیری بشود، قاعده فراغ در این نماز موضوع نداره. چرا؟ چون ما علم داریم که نماز خوندیم با حدث استصحابی، فضیل استصحاب در شک تقدیری جاری بشود علم پیدا می کنیم به وقوع صلات در حدث استصحابی. با وجود این علم که دیگه قاعده فراغ جاری نیست. یعنی استصحاب در مورد شک تقدیری موضوع قاعده فراغ را از بین می برد، چون دیگر شک نداریم، علم داریم به وقوع صلات با حدث استصحابی. و این مطلب مطلب درستی نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده فراغ در موضوع شرط نشده است. این مطلب اونی که در موضوع قاعده فراغ شرط است این است که شک که بعد از فراغ کنیم در صحت واقعیه عمل، و ما بعد از فراغ از این نماز شک داریم در صحت واقعی این نماز، ولو علم پیدا کنیم که در زمان نماز استصحاب حدث جاری بود. مهم نیست، قاعده فراغ فرض اینه که اخص مطلق است از دلیل استصحاب. پس در این است که قاعده فراغ موضوع دارد در اینجا. ولو بدانیم استصحاب در حال نماز جاری بود نسبت به حدث، شرط جریان قاعده فراغ این نیست که ما علم پیدا نکنیم به وقوع صلات با یک مبطل استصحابی. بله، اگر در حال نماز واصل بشود این استصحاب حدث و مکلف ملتفت به آن باشد، و میشه شک حین العمل. این دیگه شک بعد الفراغ عن العمل نمیشه، ولذا قاعده فراغ جاری نمیشه. اگر در حال نماز من شک دارم در استصحاب حدث در این نماز، پس شک حین العمل اثناء العمل موضوع نداره قاعده فراغ. بالاخره ملتفت هست به موضوع یا ملتفت نیست؟ اگه ملتفت به موضوع پس شک داره در صحت نماز حال العمل، این که موضوع قاعده فراغ نیست. تأمل بفرمایید. فرع دوم، قبل از این که فرع دوم رو بگیم یک نکته اینجا هست عرض کنم. فرع دوم رو فردا عرض میکنیم انشاءالله. بله، و اون نکته اینه در منتقل اصول گفتن ما معتقدیم اگر استصحاب بخواهید بکنید حکم وضعی را، این مشکلی ندارد. در مورد شک تقدیری استصحاب حکم وضعی جاری است، مثل استصحاب حدث، استصحاب طهارت. چرا؟ برای اینکه یک وقت استصحاب میخواهید بکنید حکم تکلیفی را، حکم تکلیفی واقعی هم شامل غافل نمیشه، تا چه برسه به حکم تکلیفی ظاهری. اما اگر میخواهید استصحاب کنید حدث را، حدث حکم وضعیه، حکم وضعی واقعی شامل غافل میشه یا نه؟ شخص غافل از حدث محکوم به حدث هست واقعا یا نه؟ هست. حکم وضعی که مقید نیست به فرد التفا، حکم وضعی ظاهری هم همینجوره. و شمول حکم وضعی ظاهری نسبت به غافل لغو نیست و لذا استصحاب حدث در مورد شک تقدیری جاری است و در این فرع نظر مرحوم شیخ رو صاحب منطق الاصول رد کردن با این بیان که گفتن اینجا استصحاب حدث جاری است و شک تقدیری مانع از جریان استصحاب حدث نیست. به نظر ما در کلام ایشون خلط شده بین دو تا مطلب. یک مطلب اینه که شمول اطلاق نسبت به یک فرد اثر عملی دارد یا ندارد. خب یک بحث. یک بحث اینه که اصلا روح حکم ظاهری در یک جا هست یا نیست. ما در اینجا بحثمون از اینه که روح حکم ظاهری به طهارت در مورد غافل نیست. تو روح حکم ظاهری منجزیت و معذریت است و یا به نظر عرف رفع تحیر مکلف است. مشکلی نیست که اثر عملی دارد یا ندارد، و الا ما گفتیم حکم تکلیفی هم شامل غافل میشه. اطلاقات خطابات قانونیه شمولش نسبت به غافل و ناسی مستهجن نیست، کما علیه سید الامام قدس سره مستهجن نیست که خطاب حتی خطاب تکلیفی شامل ناسی و غافل بشه. مشکل ما نحن فی اینه که حکم ظاهری روحش روح منجزیت و معذریت هست یا روحش روح رفع تحیر است کما وسعی، و فهم نمی کنه چه بگه کل شئ نظیف، چه بگه کل شئ لک علال. برای غافل مشکل فقد روح حکم ظاهری را دارد و این مقید لبیانت، ولو دلیل موضوع شک فعلی درش عفو نشده باشد و لذا این بیان منطق الاصول تمام نیست. کلام واقع میشه در فرع دوم انشاءالله فردا.
قاعده اعتراف داره الغا میکند شک را به لسان الغا شک حکومت هست، حکومت دارد مقدمه. اگه پذیرفتیم که قاعده افراق الغا میکنه شک بعد از صلات را، اینو داره الغا میکنه و لازمه این الغا شک قبل از صلات
لازمه اصله.
اگر لازمه اصل باشه بس حکومت تمام. اگر لازمه اصل باشد و مشکل مثبتیت نداشته پس داره الغا میکنه اون رو لسان حکومت تمامه. اونم داره الغا میکنه
چون لازمه نظارت بر خطاب نیست.
نظارت بر خطاب کار نداریم شما، اصلا نظارت بر خطاب چون نیست خوبه، چون نظارت بر خطاب نیست خوبه. داره الغا میکنه شک قبل از صلات را، شما میگین لازمه اصله، مشکل مثبتیت نداره. مشکل مثبتیت که نداره، پس قاعده افراق داره الغا میکنه شک قبل از صلات.
چرا الغا کنه؟
چون لازمه اون الغا،
لازمش الغا نیست، الغا تقدمه.
این الغا لازمه اون الغاه،
لازمه الغا نیست. تقدم به ملاک الغا،
ملاک الغا نیست، لازمه الغا شک و داره الغا شک تقدیر قبل از نیست.
چرا؟ برای اینکه لازمش تقدم برونه، نه به ملاک القا.
وقتی میگه که تو شک نداری،
مثال اثباتی میخوام.
وقتی به من میگه من
تو شک نداری بعد علم علم شک تقدیر
بعد علم اگه شک در آمدن زید با شک در آمدن پدرش اینا ملازم باشه، بعد میگه تو شک در آمدن پدر زید نداری، شک در لازم لازمه این الغای نیست. این لازمه ای واقعه. من عرضم اینه که این مثبتات از قاعده فراغ شما
لازم نیست. لازم نیست.
اگه لازم اصل باشه که پس این الغا داره اتفاق میفته.
اگه باشه لازم اصل، لازم اصل هم نیست.
اگه بذار توضیح بدم، لازم اصلم نیست.
نیست. چرا؟
من فهمیدم لازم است.
در من چی گفتم؟
در درس فهمیدم لازم است.
نه تقدمش، نه حکومتش. حکومت قاعده فراغ بر استثاب در شکل تقدیری این لازم الاصل
تو همین مثال
زید که تو عبارت هم میگفتم لازم قاعده تقدم قاعده فراغ بر استثاب بعدن عمل تقدم قاعده فراغ است بر استثاب تقدیری، نه به ملاک حکومت. چون شاره ممکنه من فقط نفی موضوعی کردم، نفی موضوع نکردم، ولی میگی لازمه یه نفی موضوعی که او استثاب قبل از عمل جاری نشود. خب جاری نشود اما نمی ملاک حکومت.
این دو الغا
مگه هر تقدمی ملاکش حکومته؟
این دو الغا یعنی شما میفرمید با هم دیگه ملازم نیستن؟
نکته نه سیاقت الغا، شکل الغا ملازم نیست، شکل الغا ایده
به لحاظ شک بعد از عمل الغا است،
ولی به لحاظ اون نه.
عرف میگه چی؟
عرف میگه اون که شکی قبل از عمل بعد از عمل نیست،
ولی ملازمه داره. میگه پس
ملازمه چی؟ که کسی کنه استثاب جاری نیست.
یعنی عرف میگه اگه شک بعد از عمل رو القا کردی حتما استثاب جاری نباید باشه، اما نه به لسان القا.
پس ملازمه بین القا عین نیست. من بعد میکردم که ما پذیرفتید ملازمه رو، بعد میخواید بگید نیست لازمه از، چون اگه این القا بپذیریم حاکمه دیگه. یعنی این مسئله من درسته دیگه برداشت که اگه بپذیریم که اون القا هم به لحاظ شک در ملزوم اتفاق میفته، خب لسان حکومت تمام شد دیگه، القا کردی
چون شعور اثبات نیست، نفی موضوع،
نفی موضوع داره میکنه دیگه، القا داره
میکنه. اجازه کنم امانت دارم به قطعه میکنم شما ترس میکنم قاعده لازمه تقدم بر اون استثاب، کما که لازمه اون استثاب عدم جانبانه،
فقط نفی استثاب میکنن اما نه به لسان القا.
لسان
الغا
لازم
است
یا لازم
دلیل؟ من که میدادم واضح شد این مطلب.
لازمه اصل یا دلیل اگرم حجت باشه لولا المعارض حجت دیگه فی نفسه، وقتی معارض اومد لازم به اصطلاح معارض میشه و تساوی میکنه، یا خود اصلا مثلا داخل معارضه میشه. لازمه یک عد یا یک دلیل فی نفسه حجته، نه اینکه ولو با معارض.
ملازمه هست بین عدم شک و عدم شک بعد العمل و عدم شک حین العمل، این ملازمه هست، ولی اون دلیل قاعده فراغ که اماره نیست بر عدم شک.
این اشکال من بود این از باب مثبتات قاعده فراغ، اگر به پذیری مثبتات قاعده فراغ را این اثبات که
استثال در اون شک در اون جاری تو مصطفی چه میگه جاری میگه
این
مثبت
اماره نیست. این مثبت اماره
نیست. الان ما میتونیم هم اخبار بدیم از مرزه، هم اخبار میتونیم از مرزه. خیلی طبیعی هم. اگر یه دلیلی حاکم باشه بر دلیل مرزوم یا لازم.
حکومت ملاک الغای اشتراف هم
اخبار بود. همین.
نه من یه جواب
بر لازم،
ما اگر یه اماره ای داشتیم
بر مظلوم
که اماره بود بر عدم شک، اماره بود بر یقین،
از لازم هم میتونه
اخبار بر مظلوم، اماره بر عدم شک در بقا اماره هم بود،
یعنی الغا میکنه
لازم اخبار بدم.
شما دارید ملازمه میبینید بین الغا عین، من همین
رو میخواستم. نه من ملازمه الغا عین نگفتم، ملازمه هم بین واقع عدم شک
داره شک در عدم شک الغا شده.
یعنی دو تا ملازمه،
یعنی وقتی اگر اخبار از شما دارید یه چیزی رو عدم شک گفتیم، اگر لازمش اون عدم شک عدم شک در مضمون با ملزوم حاکم بر مضمون باشه، نه نه. شما قبول کردید که
تعبد
به
وجود زید،
ولی اگر بر لازم چیز بکنید اینو قبول نمی‌کنید. من خود نظریه این قرار دادن از لازم
اون لازم
این قاعده فراغ اماره بود، من بعد لازم
این
قاعده فراغ اماره بود.
خب نه اول
به قاعده میگم قاعده فراغ اماره بود،
شک بعد از عمل
اماره نیست، من که تو شک نداری لسانش
القا شکه امارت بر صحت نه امارت بر عدم شک
مرحوم ثبت ثابت بشه
اگه لازم باشه
تعبد
در اینکه تعارض به این دو مطابقیه
فقط اماری در صحت قابل مطابقه اماری نیست شک نداری که
تعارض
ولی ما میگیم اعتبار هم قبول اگر یه اماری داشتی که امار بر عدم شک در بقای اماری بر عدم شک لسانش که اماری بر صحت لسان قبای شک بین عدم شک این ملازمه هست
بلدن
ما قاعده فراغ اماره بر عدم شک
یعنی مثبتات قاعده فراغ حجت بود
آره حتی اگه مثبتات قاعده فراغ حجت بود
مقدم نمیشه
چرا چون باید ببینید قاعده فراغ اماره بر چیه اماره بر صحته نه اماری بر عدم شک
نه
نه من یه جواب دیگه
مثبتات واقعی شده دیگه لازم القاء شک در اینجای القاء شک در
نه من میخوام بگم حتی اگه قاعده فراغ اماره هم بود حتی اگه قاعده فراغ اماره بود اگه قاعده فراغ اماره بود من اینو ارزم اینه قاعده فراغ اگه اماره هم بود اماره بر عدم شک نیست که اگه اماره بر عدم شک بود چون بین
نه عرض اینه که ما تعارض قبول کردیم قبول کردیم بر یکی حاکم بر یکی حاکم نیست قبول کردیم که برای لازم حاکمه بر اون حاکم نیست
این
دیگه لوازمش اصلا نمیتونه باشه اگه قبول کردیم حکومتی
دیگه
بله
اطلاق و دلیل
میگه شک گفته لیس به شی اما این اماره بر عدم شک نیست این اماره بر صحت با این لسان خواهد دیگه اشاره صحیح نماز
باشه
اگه اماره بر عدم شک بود به چه لسانی میگه
میگه که ببین تو مثلا شک داری شک داری یا نه انشالله شک نداری یعنی
شک نداری
میگه شک نداری ولی
شک نداری
در حقیقت میخواد دیگه صحیح نمازه تو شک داری نماز صحیح یعنی این امارت بر صحته اون شک نمیخواد بگه انشالله شک نداری تو این شاک هستی در شاک بیا خود من اماره بر عدم شک
میکنه
شانه نگفته که حاضر استثناب داره مالم تحت فتوا جو نگفته چون که حاضر استثناب داره مالم یسر شک و بعد
شانه همین همینجور هم که گفته یکی از این هلالات مسترجم
خود آقا آیه هاشمی همینجا فراغ التفات التفات این عمل شرطه اگه بگیم اینو دوباره این جلش هم خوب مدی هم خوبش هم کاملا حتی مدی عملش هم
اتفاق قانونی و مشکل استهداره
اگه برای اجرای قادم فراغ این عمل شرط هست جل داره نمیتواند بلو به خطاب مطلق چون اصلا لغو تفکیک نمیشه یعنی چرا چون حکم ظاهری
اگه کسی جاری نمیشه
چون حکم ظاهری بعد از عملی اگه مختص به فرد قفلت بشه خالی از روح حکم ظاهری که رفع تعیینه
وقت لغو میشه
حقیقت نداره، حقیقت
نه
روح نداره،
چه حکم ظاهری که روح نداره که روح ظاهری منجزات معذری اگر تمام مولا است خوش ای صدر میگه باز معنا نداره که مختص به حال قدرت باشه، نکته اگر لغوه
اگر مبنای مرحوم
اگر لغوی جواب داره بل اطلاق شامل این فرض شده،
یعنی عرف نمیتواند
چرا تو نکته لغوه
نه
نکته این که عرف نمیپذیرد یکی لغوه
نه این که حکم ظاهری هست و لغوه اصلا این ابراز احتمال میگه به نکته این است که این شخص در مقام عمل یک کاری بکنه و این در مقام عمل هیچ کاری
لغوه هدف بعد یقین که قبلا وجود ابراز احتمال لغوه
نه در کجا دارید
نه در کجا دارید
اگه لغوه باشه
آره لغوه است اگه نه
این اصلا حقیقت حکم ظاهر دیگه نیست. آخه اون که نظر هست که نظر هست که نیست.
ابراز احتمال می کرده مولا.
یه رقمی که به درد مکلف نمی کنه.
لغوه دیگه آخره. من الان می‌خواستم اشکالی که ما رو دیدیم به شبیه
شمیدن خط سلاتت می‌خوایی بکنیم اگه مدبورش می‌خواییم شما من الان قبل بکنیم کردم شک در حدث ممکنه نماز نیست، من شک در حدث هم کردم نماز هم خوندم ولی الان چون حکم رو فهمیدم من شک می‌کنم به چه دلیل قادر فرام داری نشد
شکی در موضوع
نیست
یا نه؟
در موضوع
بیان مقدمه نیست. چرا؟ شکی شک در موضوع نداره.
شکی در موضوع حاضر نیست. قبول
نمی‌کنم. شکی در حکم.
نه شکی در موضوع.
قبول نماز نمی‌کنم.
شکی در موضوع داشت.
ولی نه حکم فکر می‌کنم نماز صحیحه. چرا روایت چرا شامل شواهد
فرا؟ بابا شما این موضوعیت کلا ما شکی در بیان مقدمه یعنی شک کنید در کیفیت عمل نه در حکم شاره.
یعنی که کیفیت که عملم صحیحه
کیفیت عمل دیگه شما می‌دونید
من
شما میدونی نماز با توارد حالت خودی منطقه در اون موقع فکر میکردی که استثاب توارد جاریه چون در تقدمه چون معلوم تاریخه استثاب توارد جاریه بعد الان گفتن بابا استثاب توارد داره توارد رو کنه ولو یکی معلوم تاریخ باشه اینجا کل ما شکه که پیزه ما قدمزا فهمیم شکم در حسای نماز بوده
شکم در قدمزا نیست قدمزا رو میدونی چیه قدمزا رو میدونی چیه
نه اصلا شکم
تو مشکت نیست من شکی که دارم من شکی که داشتم در حسای نماز بود که موضوع دارم یا محدثم سوارد حالته این همون موقع میدونستم من تا فکر میکردم مخلفه میگردم آی دازه این که یه جور میگه میگه من فکر کنم آقای زرداری از بردری بعد الان آقای سوئیلی گفت نه آقای زرداری برگشت تازه اصل درست الان میزنی که در تعارض حالته تعارض میکنه استثنا من یکی معلوم کنم
بسیرت
بعدش اینه که عمومات شامل داره میشه آیستت چرا این منت و فرد تعارض قبول داره میشه یعنی میگه که امتیازی داره ولی امتیازی که ایست و قفت چون منصره
آیست نکته این که آیستت استثاب در حال التفات رو اشکال میکنه میگه
اگر قبول کرد
آیزه رو سفت بازم کلیده آیزه رو سفت بازم
روح حکم ظاهری که میگید آی صد قبول نداره، میگه ابراز اهتمامه، اشکال شما رو نمیکنه که روحش رفت تحیر، اینجا تحیر نیست، مستحجن نکته
استقلالیت.
چرا ولو بل اسلام؟
اون فرق میکنه، اون اثر نداره، اثر بعد از مسئول اومد نداره، همین کافیه برای تحیر اسلام. ولی چیزی که خواب آسه شد از
نوره
اگه سوال باشه آسه این اصلاق نیست، شما همین که باید بگید نه من نظر امام حبول دارم خود امام خط امام رو یه بحثی بگرد
همین
که برو خط امام
بگرد
این نظر خود شده بگه اثر اقلاعی خطاب دو مثلا لحکار محرمشنه قبل از مصوله اون خطاب فهمید ولو جهل مرکب ولو قابل اما اگر امام مثلا
من امام اینو قبول داره جا به عنوان اثر جا امام اینو به عنوان اثر قبول داره دیگه مستحجن نمیدونه امام دیگه اینو مستحجن نمیدونه
نمیدونم امام تو بحث نکرد شاید بحث بده شاید اون خطابات فاروقی
استهجانی که می فرمایین فقط در جور خطابات
خود
استهجانی که می فرمایین
در یکی بلاد قالب افراد دار همون قالب افراد خطاب
شد هر کس و علم و دارد
آجد هم
شد و ندارد استصاب دارد مگر
دیگه از آجد
که بالتر شک که بعد در عمل پیدا کنه قانون مستحجن
ما شما که خطابات قانونی رو قبول دارید اینجا رو قبول ندارید شما که خطابات قانونی رو قبول دارید اینو مستحجن میدونید شما که قبول دارید خطابات قانونی
نه اومده نه فقه دیروز هم
نه اومده چرا خب بده آقای
که
خطابات قانونی
قبول
داشته به مشکل خب چیزی نه پس چرا سه تا طایفه رابرش هم تغییر دادید
آره